أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. خداوند می‌فرماید ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. میثاق به معنای پیمان، محکمتر از عهد. اگر با کسی میثاق بستیم، پیمان بستیم، شکستن میثاق، شکستن پیمان جایز نیست. حالا پیمانهایی که بین مردم بسته میشه مختلفه، یه وقت تو صلح، یه وقت تو جنگ، اینا رو میگن پیمان، میثاق، عهدنامه. اما بین خدا و بنده ها هم یه میثاقی هست، یه پیمانی هست. مثلا در سوره یاسین میخونیم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ای انسان ها، آیا ما به شما پیمان نبستیم بندگی خدا کنید، دنبال شیطان نرید؟ الم اعهد. یا در سوره احزاب میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. یکی از ویژگی های مؤمنین است که صدقوا ما عاهد الله، اگر با خدا پیمان ببندن صادقن، این پیمان رو نمیشکنن، وفادارند. خدا با بنده هاش گاهی عهد داره. مثلا در عالم زر، حالا عالم زر اختلافی چی بوده، ولی قرآن میفرماید ما گفتیم الستو به ربکم قالو بلا. یا در ارتباط با انبیا خدا گاهی با اونا عهد و پیمان داره. این عهد و پیمان ها عهد و پیمان های دینی است، فطری است، شرعی است. خدا می‌فرماید ما با یهود دو تا میثاق بستیم، دو تا پیمان بستیم. شاید منظور همون توراتشونه که تو تورات با اینا عهد شده بود، میثاق بسته بود خدا که این کارا رو انجام بدن. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما با بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که 7 کارو لا تعبدون الا الله، اولا موحد باشن، خدا رو بندگی کنن. 2 و بل والدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنن. اینا چیزایی بوده که تو تورات اومده. حالا خدا تو قرآن میگه ما اینا رو از شما پیمان گرفتیم قبلا. و ذل قربا و الیتاما و المساکین، بعدیش این که به فامیلتون برسید، سومی ذل قربا، چهارم و پنجم به یتیم و مسکین رسیدگی کنید. و قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. و اقیم الصلاه، نماز رو برپا کنید. و آتو از زکا، زکات بپردازید. قرآن بعدش گله میکنه، میفرماید ثم تولیتم، شما به این 7 پیمان پشت کردید، اینا رو انجام ندادید. الا قلیلا منکم، بعضیاتون رعایت کردید. و انتم معرضون، دوری کردید از این پیمان ها. آیه بعد اشاره به یه میثاق دیگه است، میفرماید ما با یهود پیمان بستیم که مردم رو نکشید و مردم رو آواره نکنید. دو تا کار آیه بعدی دو تا مطلب دست گذاشته. یکی این که یهودیان، بنی اسرائیل، چون خدا ذات اینها رو میشناسه، خالقشونه، اشد الناس عداوتن، یهود مردم کینه‌ای هستند. قرآن می‌فرماید یهود مردم دنیا طلبی هستند، دوست دارن هزار سال عمر کنن، یعمر الف سنه. قرآن می‌فرماید اینا میگن ما با خدا رفیقیم، دروغ میگن. اگه با خدا رفیقن چرا انقدر از مرگ میترسن؟ سوره جمعه است دیگه، می‌فرماید اگر شما گمان میکنید که اولیاء خدا هستید، فتمنوا الموت ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، شما فقط به خدا رفیقید نه بقیه مردم. فتمنوا الموت ان کنتم صا ولا یتمنونه ابدا، میفرماید اینا اصلا از مرگ میترسن، آرزوی مرگ نمیکنه. خدا میفرماید ما از بنی اسرائیل دو چیز پیمان گرفتیم، غیر از اون هفتایی که گفتم دو چیز کلیدی رو پیمان گرفتیم. یکی این که همدیگر رو نکشید، مردم رو نکشید. یکی هم این که اخراج نکنید، خونه ها مردم رو نگیرید، سرزمین های مردم رو نگیرید. مثل این که این آیه الان برای امروز نازل شده، دقیقا دارن اسرائیلی های این دوتا کار رو انجام میدن، هم میکشن هم اخراج میکنن. حالا آیه رو بخونم. و از اخذنا میثاقکم، یهودیا ما از شما پیمان گرفتیم. لا تسفکون دماءکم، خون همدیگه رو نریزید، به جون هم نیفتید، آدم کشی نکنید. ولا تخرجون انفسکم، خیلی عجیبه این آیه، شبیهش هم تو قرآن داریم. خودتون رو اخراج نکنید، هیچ که خودش رو اخراج نمیکنه، یعنی مردمو. منطقه چون به تعبیر اون شاعر بزرگوار بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرند، قرآن نمیگه مردم اخراج نکنید، میگه خودتونو. مثل سوره حجرات که وقتی میخواد بگه به مردم حرف زشت نزنید، عیب نذارید، میفرماید لا تلمزو انفسکم، خودتونو خراب نکنید. این خیلی حرف قشنگیز، انفس به جای مردم آمده، یعنی مردم جان شما، یکی هستید. کشتی که سوراخ بشه همه غرق میشن، جامعه که بد بشه همه محل تهمت قرار میگیرن. ما از شما پیمان گرفتیم دو چیز رو، یکی لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون انفسکم، خون ریزی نکنید، مردم رو آواره نکنید، سرزمین مردم رو اشغال نکنید. بسیاری از مفسرین ذیل همین آیه اشاره به موضوع اسرائیل و غصب فلسطین و اینها کردن تو تفسیراشون. من دیارکم، از دیارشون بیرون نکنید مردم. ثم اقررتم، شما هم گفتید چشم، اقرار کردید، قبول کردید، حضرت موسی با شما پیمان بست، تو تورات اینا رو با شما قرار گذاشتید. و انتم تشهدون، خودتون هم گواه بودید، حاضر بودید که پیمان بسته شد با شما، آدم کشی نکنید، مردم رو هم آواره نکنید. اما ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، همدیگر رو میکشید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، همدیگر رو اخراج میکنید. همین دو چیزی که پیمان بسته بودید خلافش رو عمل کردید. آدم گفتیم نکشید، میکشید، آواره نکنید، آوارم میکنید. امروز هم این ادامه داره، زمان پیغمبرم ادامه داشت. به همین جهت هم این آیه خطاب به یهودیای زمان پیغمبرم هست، چون تو تاریخ دارد در مدینه سه تا گروه یهودی بودن، بنی نذیر، بنی قینقا، بنی قریظه. اینا با مشرکا همدست شده بودن، با اینا همکاری میکردن. چون تو مدینه دو تا گروه بزرگ بود، یکی اوس یکی خزرج، اوس و خزرج مشرک بودن، کافر بودن، اینا با هم جنگ داشتن. و وقتی یهودی ها یه سریشون پشت اوس میرفتن، یه سری پشت خزرج. مثلا یهودی های بنی نذیر از خزرج حمایت میکردن، یهودی های بنی قریظه از اوس. وقت میجنگیدن، تو جنگال آدم میکشتن، اخراج میکردن. قرآن میفرماید شما مردم مگه قول ندادید آدم کشی نکنید؟ همدیگر رو آواره نکنید. پس چرا این کارو می زمان پیغمبر هم این ادامه داشته. وقت جالبه اینم براتون بگم، دو تا گروه یهودی وقتی از دو تا گروه مشرک حمایت میکردن با هم میجنگیدن، خب گاهی اوقات عده‌ایشون اسیر میشدن. قرآن میفرماید اینا فوراً پول میدادن، فدیه میدادن، اون اسیر رو آزاد میکردن. میگفتن نباید کسی اسیر باشه، خوب نیست. خدا گله میکنه میگه ما گفتیم آدم نکشید میکشید، گفتیم جنگ نکنید میکنید، گفتیم همدیگر رو آواره نکنید میکنید، وقت فقط همین یه حکم عمل میکنید که اگر اسیری از بنی نظیر یا بنی قریظه تو یکی از این گروه های جنگی اسیر میشد، فورا پول آماده میکردن آزادش کنن. میگفتن ما تو تورات خواندیم یهود نباید اسیر باشه، یهود باید آزاد باشه. خدا گله میکنه میگه شما یه بخش از تورات رو عمل میکنید، یه بخش رو نمیکنید. تو تورات اومده بود آدم هم نکشید، تورات اومده بود به هم رحم کنید. من بخونم آیهش رو براتون. ثم انتم هؤلاء تقتلون، همدیگر رو میکشید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، آواره میکنید، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، از مشرکین حمایت میکنید، پشت مشرکا وای میستید، و این یعتوکم اسارا، اما اگر از این یهودی ها یکی اسیر شد، دو تا سه تا پنج تا، تفادوهم، میرید فدیه میدید، پول میدید، آزادش میکنید، و هوا محرمون، بعد خدا گله میکنه. خب اخراجشون هم حرام بود، کشتنشون هم حرام بود. شما سه تا حکمه، کشتن، آواره کردن، اسیر کردن. اسیرا رو آزاد میکردم، اون دوتا رو عمل نمیکردید. میدونید به این میگن چی؟ به این میگن تبعیض در احکام. یه بخشش رو عمل کردن، یه بخشش رو عمل نکردن. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه بخشی رو عمل میکنید، یه بخشی رو نمیکنید. آقای آن از این خیلی مطلب مهمی است. خواهران گرامی، دین بخاری نیست که فصلی باشه، تو زمستون بذاری تابستون برداری، شب احیا گریه کنی کنار دریا گناه کنی، شب قدر حجاب داشته باشی تو پارک بیرون از حرم امام رضا حجاب. بعضیا فکر میکنن امام رضا تو محیط حرمه، خدا تو محیط شب قدره. نه، دین بخاری نیست، دین کولر نیست که مال زمستون و تابستون باشه. حجاب حال کنار دریا هست، مال حرم امام رضا هست. عفت، نماز، بعضیا مکه میره، کربلا میره، تمام نماز مستحبی های مسجد کوفه، مسجد سهله، هی سوال میکنه آقا کجاش باید نماز خوند، چجوری؟ همینا مستحب، به وقت بر میگرده شهر خودش نماز رو ساعت 11 شب میخونه. خب نماز نمازه، کوفه و مکه نداره. اینا خیلی مهمه. ماه رمضان میذاره گناه رو کنار، مگه بخاری دین که زمستان میذاری تابستون برمیداری، عید فطر تموم میشه. دین این خیلی زشته. دین یه پازله، یه جدوله، یه ساختمونه، یه مجموعه است، همش با همه. نمیشه یه بخششو قبول کرد یه بخششو قبول کرد. من اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، حجابو قبول ندارم. اصلا بعضیا میگه من شرابخوری رو قبول. ما داشتیم در صدر اسلام گروهی بودن تو طائف، خیلی پیغمبر به اینا ور رفت که مسلمان بشن. آخرش اومدن یه عده‌ایشون گفتن ما مسلمان میشیم ولی نماز نمیخونیم. حضرت آقا من دینی که نماز نداشته باشه مثل فوتبالیست که توپ نداشته باشه، تمام دین است و نماز. تنها عبادتی که مسلمان رو تو صحنه نگه داشته نمازه. بله، ماه رمضان سالی یه باره، حج عمر آدم اگه نصیب بشه یه باره، خمس سالی یه باره. اینی که دائم یادآوری که از خوبیای نماز همینه، مثل راننده‌ای که دائم حواسش از پشت فرمونه، دائم حواس آدم هست که تو دینه، مسلمونه. قبول نکرد، اینجا داره خدا گله میکنه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یه بخشی رو قبول میکنید یه بخشی رو قبول نمیکنید. خب ما داشتیم آدمایی که بعد از غدیر آمد خدمت پیغمبر خدا، یه کسی گفت یا رسول الله امرتنا به صوم فصمنا، شما گفتی روزه بگیر، ما هم گفتیم چشم. امرتنا به صلات فصلینا، گفتی نماز بخون، ما هم گفتیم چشم، ما نگفتیم نمیخون. گفتی حج، گفتیم چشم. گفتی جهاد، گفتیم چشم. گفتید زکات، گفتیم چشم، اما من نمیتونم زیر بار ولایت علی ابن ابی طالب برم، من اینو قبول ندارم، این یکی رو من قبول ندارم. ببینید اینطور نیست، اشتباه نشه آقایان، خواهران، شما یه چیزی برات مبهمه. الان کتاب چاپ شده، پرسش های از پیغمبر، پرسش های از امیرالمومنین، پرسش از خدا. و باز خدام شما میتونی پرسش کنی. یسالونه که ان ساعه، اب نداره قیامت کیه، یا جواب میدن یا نمیدن. انزل قرنین، پرسشگری غیر از نقد معصوم اسمت داره، اسمت مانع نقد معصومه. اگه معصوم قابل نقد باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی چی؟ شما کسی که مسئول از خطاست بهش بگی که من قبول ندارم، ولذا عذاب اومد اون شخص رو از بین برد. سوره معارج نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل السائل بعذاب واقع. پیغمبر داشتن تو جنگ حنین غنیمت تقسیم میکردن، یک کسی آمد گفت یا رسول الله اعدل اعدل، درست تقسیم کن، عادلانه تقسیم کن. پیغمبر خودش مجسمه عدالته، اینا به خاطر ضعف اعتقادات به معصومه. اگر کسی معصوم شناس باشه، آبا معصوم قرآن میبره ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. فعل معصوم خطا نیست که نقد باشه، نقد مال فعل خطاست. پرسشگری چرا؟ آقا چرا اومدیم تو احد می جنگیم؟ مثلا جابر ابن عبدالله انصاری از امام حسین هم سوال کرد چرا شما مبارزه میکنید؟ پیشنهادم اشکال نه، ابن عباس به امام حسین گفت آقا برید یمن، نرید کربلا، اشکال نداره. عبدالله جعفر اومد، میتونن هر به هر حال صحبت میکنن، طرح میدن، نظر، اما این که بگه من این کار شما رو قبول ندارم، این خلاف اسمته. پیغمبر فرمود ویهک ان لم اعدل فمن یعدل، من عادل نباشم پس کی زیر این آسمان عادله؟ دقت کنید، این آیات سوره بقره میفرماید نگاهتون به دین نگاه تبعیضی نباشه، یه بخشو قبول کنی یه بخشو قبول نکنی، اینجاشو میپذیرم اونجاشو نمیپذیرم، نمیشه. ما تو بحث امامت هم اینو میگیم، ما الان تو بحث امامت افرادی داریم، خب احترام هم میذاریم، ما به همه فرقه ها احترام میذاریم، ولی خب عقیدمون هم میگیم. بالاخره امیر المومن و امام اول میدانن، امام حسن و امام دوم میدانن، اما میان امام سجاد رو دیگه قبول ندارن، میرن سراغ فرزندش زید. سه تا امام رو قبول دارن، امیر المومنین، امام حسن، امام زیدیه، امام سجاد. اصلا هر امامی که قیام نکرده قبولش ندارن، حضرت مهدی هم قبول دارن، میگن چون قیام میکنه، اما امامی که قیام نکرده، شمشیر دست نگرفته، خب جدا شد. میاین جلوتر، بعضی ها امام سجاد هم قبول دارن، امام باقر هم قبول دارن، امام صادق هم قبول دارن، دیگه امام کاظم رو قبول نمیشن، اسماعیلی. اسماعیلی ها میگن بعد از امام صادق اسماعیل امامه. خود ناصر خسرو اسماعیلی مذهب بوده، حسن صباح، اینا تو این علموت قزوین حکومت داشتن، الان هم هستن، هم تو ایران هستن، ایران کمن ولی توی کشورهای مختلف هستن اینها، مخصوصا تو پاکستان، هندوستان، امامهای مختلفی دارن، الان ائمهشون نزدیک 50 تا شده. خب اینا امام رو از امام صادق جدا کردن. واقفی ها تا موسی بن جعفر میگن، موسی بن جعفر رو بعد قبول ندارن، امام رضا رو قبول ندارن. اینی که امام رضا فرمود الجاهد لآخرنا که جاهد اولنا، کسی آخر ما رو منکر شه مثل این که اول ما رو منکر شده. اینی که امام کاظم فرمود هر کس امام رضا رو منکر شه مثل این که علی ابن ابی طالب رو منکر شده. من جهدهو که من جهد علی ابن ابی طالب. نه، تو امامت ما اثناعشری هستیم، 12 امامی. حالا یک کسی گفت آقا من همه این ائمه رو قبول دارم غیر از دو تا امام، این مثل همون کشتیه که سوراخ کنی، یعنی همه امامت زیر سوال میره، اشکال پیدا میکنه. دین یه مجموعه است. بله ممکنه شما زکات ندی، بگی من زکات نمیدم، این غیر از انکاره. آقا من خمس نه، من خمس رو قبول دارم ولی من نمیدم. نه، شما منکر نیستی، این میشه یه گناه، نمیشه انکار. اما کسی یا مثلا خانم من میدونم حجاب تو اسلام هست من رعایت نمیکنم، این میشه یه معصیت، این نمیشه انکار. اما اگر کسی گفت من منکرم، این میشه منکر ضروری دین. ببینید شیطان اشکالش همین بود دیگه، شیطان که منکر خدا نبود، شیطان که منکر عرض میکنم قیامت نبود، شیطان که منکر نماز و عبادت نبود. شیطان گفت من این کار خدا رو قبول ندارم، من سجده به آدم نمیکنم، همین یک کلمه و رانده شد. پس این آیه میفرماید به یهودیا شمایی که وقتی تو جنگ های مدینه بین اوس و خزرج شرکت میکنید همدیگر رو میکشید، آواره میکنید، اما اسیر که میشه یکی از شما فورا میرید آزادش میکنید. خب تو تورات ستای اینا اومده، هم نکشید، هم آواره نکنید، هم اگر کسی اسیر شد پول بدید آزادش کنید. چطور این سومیشو عمل میکنید، دوتا رو عمل نمیکنید؟ یکی از گله هایی که چند جا خدا تو قرآن کرده اینه که نگاه یهود به تورات نگاه تبعیضی بود. اونایش که به نفعشون بود گوش میکردن، اونایی که به ضررشون بود گوش نمیکردن. قرآن گله میکنه، میفرماید بعضی از مردم، آخه وقتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وقتی حضرت رسول اکرم مبعوث شد، خب یه عده مسلمون شدن. بالاخره مثلا تو یه منطقه‌ای که مسلمون شده بودن اون سال بارون زیاد اومد، بچه دار شدن، کاسبیاشون خوب شد، حیواناتشون وضع حمل کردن، گفتن عجب اسلام دین خوبیه، چقدر برکت داره. ببین ما مسلمون شدیم امسال هم خانومامون وضع حمل کردن، هم حیواناتمون مثلا تکثیر شدن، هم بارون اومد. خب حالا حواس دیگه، یه سال خشکه، یه سال یه منطقه تره، یه منطقه بارانه، یه منطقه دیگه که مسلمون شده بودن اون سال بارون نیومد، مثلا خوش سالی شد. گفتن ببین اسلام چه چیز بدیه، ما مسلمون شدیم پارسال میامد و امسال نیامد. خدا تو قرآن میگه بابا اسلامو به این چیزا گره نزنید. و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمئن به. بعضی ها تا بعضشون خوب میشه میگن اسلام عجب چیزیه، و این اصابت ها فتنه، تا یه آزمایشی خطری پیش میاد انقلب علی وجهه، پشت میکنن به اسلام. اینطور نباید باشه. دینداری الان بعضی عزیزان ما دعاشون مستجاب نمیشه، میگن نماز نمیخون. مگه نماز شما معامله با خداست؟ مگر قرآن میفرماید شما همش انتظار از دین نداشته باشید که تو رفاه براتون ایجاد بشه طبق این آیه‌ای که خوندم؟ نه، بالاخره در صدر اسلام هم مسلمان ها سختی کشیدن، خود پیغمبر کم سختی کشیده، علم یجد که یتیمن فآوا، یتیمی کشیده، سختی کشیده، و وجده که آئلن فاقنا، فقر کشیده. نباید انسان دینداریش دینداری انتفاعی باشه. در یک کلمه دینداری انتفاعی یعنی دینداری سوددهی، دینداری که همش میخوام به نفع. نه، دین یه مجموعه، انسان باید بهش معتقد باشه، ولو اینکه بعضی جاها به نفع من نباشه بعضی امور. این آیه‌ای که خوندم معناش همین، افتؤمنون بعض الکتاب و تکفرون، فما جزاء ما من یفعل ذلک منکم الا خزی. کسایی که این تفکر رو دارن، یه بخشی از دین رو میگیرن یه بخشی رو ول میکنن، اینا خار میشن. چون کسی دین رو خار کنه خار میشه، خز یعنی خار. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات دنیا و یوم القیامه. عجیبه، هم تو دنیا خار میشن هم تو آخرت. اگر کسی دین خدا رو خار کرد، ارزش های دینی رو سبک شمرد، نگاهش نگاه نیمبند بود به دین، این خار میشه در دنیا و آخرت. یردون الی اشد العذاب، اینا به شدیدترین عذاب باز میگردن. و ملاه بقافل اما تعملون. آیه بعدیش هم معنا کنم، آیه 86 میفرماید حالا چرا یهودی ها این کارو میکردن، چرا یه بخشی از دین و عمل میکردن یه بخشی رو نمیکردن؟ همون که اول عرایزم گفتم، قرآن میفرماید برای دنیا، همه اینا دنیا، دنیا. امروز این ظلمی که تو دنیا دارن اسرائیلی ها میکنن، آل خلیفه، آل سعود، به جان مردم افتادن. ببینید چه به روز این کشورها آوردن. اینا تمامش عرض میکنم به خاطر حب دنیاست. ببینید اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینا میخوان دنیا رو بر آخرت ترجیح بدن، آخرتشون رو فروختن که دنیا بخرن. خب کسی که آخرتش رو میفروشه دنیا بخره، روز قیامت توقع داره بهشت بره؟ نه. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، اینا روز قیامت نه تخفیف بهشون میدیم تو عذاب، نه یاریشون میکنیم، چون تمام ظرف عمرشون رو تو این دنیا اینها ظلم کردن. علت اینم که عذاب خالده مال همینه. از ائمه‌ام که سوال مونده، طرف 60 سال گناه کرده چرا همیشه باید عذاب بشه؟ فرمود کار به سالش نداشته باشید، همه ظرفیتش رو گناه کرده، لذا همه قیامت هم عذاب میشه. اگه 100 سال دیگه میموند، 1,000,000 سال اینجا اگه میموند، بازم همین ادامه میداد. یعنی چون از همه ظرفیتاش تو گناه استفاده کرد. اینطور نیستش که شما زمان رو نگاه کنید، گاهی یک سم کوچیک یه آدم 50 کیلویی رو میکشه. نگو این انقدر سم بود، بله سم شدید بود، تمام ظرفیت عمرش رو چون معصیت کرده به همین جهت خلود داره در عذاب. کافر البته، مسلمان خلود در جهنم نداره. گوینده لا اله الا الله و گوینده محمد رسول الله، حتی اگر اسلام ظاهری هم باشه خلود نداره، ممکنه عذاب داشته باشه. خود شهادتین جلوی خلود رو میگیره. قرآن هم میفرماید جهنم مال کافر مطلق، خلودش، ماندگاریش. خدایا به آبروی قرآن قسمت میدیم، ما رو معتقد به ارزش‌های دینی قرار بده. خدایا به همه ما توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا در ظهور آقامون امام زمان تعجیل بفرما.